صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، توفیق عنایت فرما تا در این ساعت که افکار و قلب خود را متوجه تو می سازیم، تو را بهتر از بیش شناخته و به تو نزدیک تر شویم. بار الها شکرت می کنیم که توسط کلام مقدست با بندگانت سخن گفته و خیشتن را به ما می شناسانی. استدعا داریم که در این ساعت کلامت را بر ما مکشوف بگردان، تا در حین خواندن نه فقط متوجه قدرت و جلال و عظمت و اوامر تو در طول تاریخ باشیم، بلکه صدای تو را شنیده و آرامی و تسلی از تو یافته و با درک حقیقت تو مسیر زندگی خود را به سوی تو تغییر دهیم. زیرا کلام تو برای پاهای ما چراغ و برای راه‌های ما نور است. این دعا را به نام مقدس و پرمحبت عیسی مسیح، منجی و نجات دهنده زنده بشریت می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: خدمات رسولان عیسی مسیح. اقتباس از کتاب اعمال رسولان، پنجمین بخش از انجیل مقدس. ایمانداران و برادران و خواهران عزیز، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در عنایت پروردگار مهربان روزهای خود را در نور ایمان و حقیقت رو به سر بیاورید و زندگیتون بر وقف مراد خداوندی به سر بیاورید. اجازه میخوام که در ابتدای برنامه این ساعت از همه شما یاران عزیزی که لطف میکنید و برای ما نامه یا کارت میفرستید و سوالاتتون رو از ما میپرسید و شهادتتون رو برامون میفرستید، صمیمانه تشکر کنم. همونطوری که مکررن خدمتتون عرض کردم، ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی میدیم و کتاب های درخواستی رو ارسال میداریم و به سوال های شما چه در رادیو و چه از طریق نامه پاسخ داده و خواهیم داد و شهادات زندگی بعضی از شما را بنا به درخواست خودتون از رادیو پخش خواهیم کرد. حالا ازتون دعوت میکنم اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب اعمال رسولان بگشایید تا از فصل 21 دنباله آیات مقدس انجیل رو که درباره زندگی و تعلیمات رسولان عیسی مسیح سخن میرانه با همدیگه اون رو مطالعه کنیم. پولس رسول برجسته عیسی مسیح از جانب خدا برگزیده میشه تا مژده انجیل رو به ملل‌های غیر یهود برساند. او 3 سفر بشارتی به آسیا و اروپا نمود و برای اولین بار یکتا پرستی را به این منطقه از دو عالم اشاره داد و خیلی ها را به سوی خدا یکتا هدایت نمود. او در این سفر با مشکلات و سختی ها و جفاهای بسیاری روبرو شد، ولی هرگز از بیان وحدانیت خدا و مژده انجیل در میان بت پرستان و یهودیان کوتاهی ننمود و نه فقط به این وسیله بسیاری را به وسیله قدرت روح القدس به سوی وحدانیت و حیات جاودانی و عیسی مسیح هدایت نمود، بلکه سبب شد که کلیساهای مختلفی در سرتاسر دنیای آن زمان تأسیس گردد. از فصل 20 ما با پایان سفر سوم بشارتی او روبرو می شویم و در فصل 21 می بینیم که سرانجام پس از سالهای سال پولس مجدداً به سرزمین موعود یعنی اسرائیل برمی گردد. سفر بشارتی او پایان رسیده بود ولی جفا و مشکلات و سختی ها در منزل منتظر او بود. 15 آیه اول درباره سفر او از ترکیه تا اورشلیم سخن میگوید که در بین راه چندین بار توقف نموده و با ایمانداران به سر میبره و کلام خدا را برای ایمانداران بازگو میکند. و از آیه 15 دستگیری رسول خدا در اورشلیم برای ما بازگو میشه. در مطالعه این آیات این سوال پیش میاد که چرا پولس رسول با اینکه میدانست اگر به اورشلیم برود کشته میشه و دستگیر خواهد شد و جفا خواهد میبیند باز حاضر است این سفر را عملی سازد و چرا با اینکه دیگران به وسیله هدایت روح خدا به پولس اصرار می‌ورزند که به اورشلیم نرود ولی پولس در حقیقت حرف آنان را نمی‌شنود و خودش با آغوش باز به سوی مرگ میره. آیا پولس برخلاف اراده خدا عمل می‌کند یا اینکه دلیلی دیگری دارد؟ سوالی است که باید در مطالعه این فصل پاسخ آن را بیابیم. در سه آیه اول می‌فرماید بعد از اینکه پولس با مسیحیان شهر افسوس صحبت نمود و خداحافظی کرد با کشتی به سوریه می‌آید. در آیه دو حتی مسیر کشتی را هم بیان می‌کند و می‌فرماید برخلاف بقیه کشتی‌ها که معمولاً در قبرس توقف می‌کردند این کشتی از شمال جزیره قبرس عبور کرده و مستقیماً به شهر سور می‌رود. منظور از فینیقیه همان لبنان امروزی می‌باشد. از آیه 4 براتون میخونم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. میفرماید به ساحل که قدم گذاشتیم چند نفر از ایمانداران آنجا را پیدا کردیم و یک هفته پیش ایشان ماندیم. این ایمانداران به الهام روح پاک خدا به پولس اخطار میدهند که به اورشلیم نرود. آخر هفته وقتی به کشتی برگشتیم تمام ایمانداران با زن و فرزندانشون ما را تا ساحل بدرقه کردن. در آنجا همه با هم دعا کردیم و بعد از خداحافظی ما سوار کشتی شده و آنها به خانه هاشون برگشتن. حالا در این آیات متوجه میشیم که وقتی پولس از کشتی پیاده میشه با دیگر یارانش از جمله حضرت لوقا که نویسنده یک کتاب اعمال رسولان است به سراغ مسیحیان شهر میرن و یک هفته با آنها زندگی میکنن. در طول این ملاقات این ایمانداران از پولس رسول میخوان که سفر خود را به اورشلیم باطر سازد ولی پولس حاضر نمیشه و در عوض به سفر خود ادامه میدهد. این اولین بار این بود که رسولان از پولس میخوان که سفر خود را باطل کند. این آخرین باری هم نبود که ایمانداران از پولس رسول میخوان که سفرش را به اورشلیم باطل کنه. به طور که از آیه 7 الی 14 باز این خواهش و تمنا از پولس رسول تکرار میشه و باز پولس جواب منفی به خواسته های ایمانداران میدهد. راستی چرا؟ چرا پولس حاضر نمیشه به حرف این ایمانداران گوش بده؟ اجازه میخوام که ابتدا آیات را براتون بخونم و بعد دلیل آن را براتون بازگو کنم. از ترجمه تفسیری براتون میخونم. حضرت لوقا که همراه پولس بود میفرماید از بندر سور که دور شدیم به پتولامیس رسیدیم. در آنجا به دیدن ایمانداران رفتیم ولی فقط یک روز در آنجا ماندیم. از آنجا عازم قیصریه شدیم و به خانه فیلیپوس رفتیم. فیلیپوس تمام وقت خود را صرف رسانیدن پیغام خدا به مردم کرده بود و یکی از آن 7 نفر بود که انتخاب شده بودند تا مسئول تقسیم خوراک بین بیوه زنان باشند. او 4 دختر داشت که هنوز ازدواج نکرده بودند و خدا به ایشان این عطا را داده بود که بتوانند نبوت کنند. در آن چند روزی که آنجا بودیم مردی به نام آغابوس کمربند پولس را گرفته و با آن دست و پای خود را بست و گفت روح پاک خدا می‌فرماید یهودی‌ها در اورشلیم صاحب این کمربند را به همین طور می‌بندند و او را به دست رومی‌ها می‌سپارند. سپس لوقا در ادامه مطالب خود می‌فرماید این را که شنیدیم همه ما از پولس التماس کردیم که به اورشلیم نرود. این خواهش را هم مسیحیان قیصریه از او کردند و هم ما که همراهان او بودیم. ولی پولس گفت چرا گریه می کنید؟ شما با این حرفا دل مرا می شکنید. من حاضرم نه فقط در اورشلیم زندانی شوم، بلکه به خاطر عیسی خداوند جانم را بدهم. وقتی دیدیم که او منصرف نمی شود، دیگر اصرار نکردیم و گفتیم هرچه خواست خداست همان بشود. در این آیات متوجه می شویم که اولا فیلیپوس مردی بود بسیار خدا ترس و مقدس، به طور که خانواده او نیز ترس خدا را در دل داشته و از کلام خدا پیروی می کردن. دختران فیلیپوس که جوان بودن، برخلاف دیگر دختران، به جای اینکه دنبال امور دنیا باشن، آنقدر در خدا ترسی رشد کرده بودن که روح خدا بر آنها آمده و قادر به نبوت بودن، یعنی در حقیقت نبیه بودن و می توانستن نبوت کنن. روح خدا در جمع ایمانداران بسیار آشکار و مشهود. حضور روح خدا قلبهای همه را از عشق به خدا و اشتیاق به قدوسیت و خلوص نیت پر ساخته بود و فضای روحانی مشارکت ایمانداران را مملو کرده بود. در این روزهایی که پولس رسول با فیلیپوس که از حواریون عیسی مسیح بود زندگی میکرد، یک مسیحی دیگری که از روح خدا به او الهام میشد به جمع آنان میپیوندد و پیشگویی میکند که پولس را دستگیر و به زندان میافکنند. گفتار این مرد خدا سبب میشه که همه ایمانداران از جمله فیلیپوس و لوقا از پولس تقاضا کنند که سفر خود را باطل کنه و به اورشلیم نرود، زیرا به یقین میدانستند که مرگ در انتظار پولس است. ولی باز پولس تسلیم نمیشه و حتی میگوید اگر حتی لازم باشد به خاطر مسیح جان خود را فدا میکنم، چه برسد به اینکه برم و فقط مرا دستگیر کنند. به زبان دیگه میگوید من میروم تا به خاطر مسیح زحمت ببینم و این زحمت را به جان پذیرا هستم، حتی اگر سبب مرگ من بشه. بر اثر اصرار پولس بقیه ایمانداران رضایت میدن و میگوین که اگر فکر میکنید که این خواست خداست برای تو همینه، پس ما دیگه حرفی نداریم. دوستان عزیز، باعث بگم که فیلیپوس جز و همون گروهی بود که استیفان در اونجا مسئولیت داشت، یعنی جز آن 7 نفر ایمانداری بود، رسولانی بود که مسئول تهیه و توزیع غذا بین بیوه زنان بودن. و پولس، همین پولس که الان در منزل اوست، خودش یکی از آن کسانی بود که عامل قتل استیفان شده بود. ولی حالا این دو روبروی هم ایستادن، گذشته را فراموش کردن و با محبت خدایی به آینده می‌نگرن و برای پیش برد انجیل مقدس فداکاری می‌کنن. حالا سوال اصلی اینه که چرا پولس به استقبال مرگ میره و چرا به حرف این عزیزان مؤمن گوش نمی‌دهد؟ باید بگویم که البته معلمین کتاب مقدس عقاید مختلفی در این مورد دارن. گروهی تصور می‌کنن که پولس داره برخلاف اراده خدا به این سفر، یعنی رفتن به اورشلیم، مبادرت می‌کنه، زیرا در اینجا میگه روح خدا آنها را هدایت کرده بود و به آنها پیشگویی کرده بود، الهام داده بود که به سر پولس چه میشه. و گروه دیگر آن را خواسته خدا میدانند. پولس رسول در پاسخهایی که به ایمانداران میدهد دلایلی را عرضه میکند که ما را در فهمیدن سفرش به اورشلیم یاری میده. در طی سفر بشارتیش انگار او میگوید که من باید به اورشلیم بروم، چون در هر جایی که سفر کردم روح خدا به من نشان داده که در اورشلیم جفا و دستگیر شدن منتظر منه. باید گفت که روح القدس پولس را نیز قبلا آماده این سفر کرده بود و حالا به وسیله این ایمانداران روح خدا در حقیقت میگوید ای پولس، اگر حاضر نیستی که تا پای جان به خاطر نام من شهادت بدهی، بهتر است از این سفر اورشلیم چشم بپوشی. روح خدا در این آیات آنچه که بر سر پولس خواهد آمد را آشکار میکنه و در واقع دوستان پولس را از قبل داره آماده میکنه تا با اتفاقات و این مشکلات و جفاها و حتی مرگ روبرو بشه. و همچنین از لابلای آیات میتوان فهمید چند دلیلی که پولس در فکر خودش برای رفتن به این سفر داشته چه بوده. اول اینکه باید بدانیم که او هدایایی از مسیحیان اروپا جمع کرده بود تا اینکه آن را برای مسیحیان او که در اورشلیم بودند و در این زمان در فقر و قحطی به سر می‌بردند برسونه. و او ترجیح میداد که خودش شخصا این هدایا را برای ایمانداران کلیسای اورشلیم ببره. چرا؟ زیرا او بود که اولین جفا و آزار را بر مسیحیان اورشلیم روا داشت. او بود که خانه و اموال مسیحیان اورشلیم را غارت کرده بود. حالا او احساس مسئولیت میکرد و خود را ملزم ساخته بود هدایایی که از مسیحیان اروپا گرفته بود را به فقیران اورشلیم بده. دلیل دومی که پولس در رفتن به اورشلیم اصرار می‌ورزد، آن هم در حالی که می‌دانست جفا و مرگ در انتظارش بود. و این اصراری که داره به ما یه نوع اطمینانی میده که بدونیم و قبول کنیم که پولس می‌دانست که این اراده خدا بوده که به اورشلیم بره، به طوری که در نوشته‌هایش، یعنی در رسالات خودش، وقتی که در زندان روم بود، به خوبی به این امر نشان میداد که خواست خدا برای او این بوده که به اورشلیم بره و دستگیر بشه. و البته دوستان، مخصوصا در رساله به فیلیپیان فصل اول آیه 12 این موضوع روشنه، به طوری که میگوید: ای برادران، میخواهم شما بدانید که آنچه بر من واقع گشت برعکس به ترقی انجیل انجامید. یعنی بر اثر جفا و زندانی شدن او از اورشلیم، بسیاری پیام مسیح را شنیدند و در حقیقت مسیح جلال یافت. دلیل سوم، اگر به خاطر داشته باشید، وقتی که مسیح به پولس ظاهر گشت، او نابینا شد و بعد عیسی مسیح شخصی به اسم حنانیا پلوی پولس میفرسته تا دست بر چشمان پولس بگذاره و بیناییشو بگیره و فرمود که من پولس را برگزیدم تا درباره من در مقابل سروران و پادشاهان شهادت بدهد. مسیح میگوید من پولس را برگزیدم تا در راه من نه فقط جفا و زحمت بسیار بکشه، بلکه بره پهلوی پادشاهان و سروران و رؤسا و امرای مملکتی و بشارت انجیل رو برسونه. و حالا بدین وسیله پولس در حقیقت این گفتار عیسی مسیح را عملی میکنه، زیرا به خاطر دستگیر شدنش موفق میشه به پیش پادشاهان و فرمانروایان مختلف و حتی سرانجام به پیش قیصر بره و پیام عیسی مسیح رو به سمع آنها برسونه. آنم به نیرو که قیصر روم بود، که مردی بود بسیار شریر و خطاکار و ظالم. ولی این شخص ظالم به وسیله پولس رسول پیام نجات خدا را نیز میشنود. و سرانجام در رساله دوم به تیموتائوس فصل 4 آیه 7، پولس رسول در آخرین لحظات زندگیش، یعنی قبل از اینکه او را بکشن و شهید بشه، به تیموتائوس با اطمینان خاصی که آری از شک و تردید و پشیمانی میگوید: من برای خداوندم با دل و جان مبارزه کردم و همیشه به او وفادار بودم. همیشه به او وفادار بودم. یعنی اگر پولس نسبت به رفتن خود به اورشلیم مشکوک بود، دوستان عزیز، هرگز این جملات را نمیگفت و نمیتونست ادعا کنه که نسبت به خدا وفادار بوده. ولی از این آیات اینطور معلوم است که او میدانست که کاملا در اراده خدا بوده و آن کاری که کرده، یعنی سفری که به اورشلیم کرد، کاملا مطابق خواست خدا بوده. و از همه مهمتر، بایستی بدانیم که خود روح خداوند به پولس گفته بود که به اورشلیم میره. و در حقیقت بقیه ایمانداران دارن به پولس میگن که ببین چه چیزهایی در انتظارته، بهتره نری، ولا ممکن کشته بشی و آن وقت دیگه نتونی بقیه عمرت پیام انجیل رو برسونی. ولی همونطور که آیه را خواندیم، این امر سبب شد که انجیل بیشتر توسعه یابد. رسول خدا وقتی به گذشتهش نگاه میکرد، یعنی از زمانی که رسول مسیح شده بود تا دقایق آخر زندگیش، همیشه خدا را شکر میکرد که به او قدرت و حکمت عطا کرده تا از اراده خدا جدا نشود. و این بسیار مهمه. دوستان عزیز، من اعتراف میکنم که من هرگز نمیتونم مثل پولس رسول این ادعا را بکنم که در تمام مراحل زندگیم عیسی مسیح را جلال دادم و دائما در اراده خدا قدم نهادم. خیر، اتفاقا میدونم که بارها و بارها از راه خدا جدا شدم و لغزش خوردم. ولی این امر سبب نمیشه که من به جلو پیش نرم. این امر سبب نمیشه که از تلاش کردن دست بردم. خیر، برعکس، من همیشه از خداوند تمنا میکنم که خدایا بیشتر به فریادم برس، قوت بده تا در اراده تو پیش برم. و دوستان عزیز، خدا را شکر که خداوند حامی زحف است و اگر حقیقتا طالب او باشیم، او ما را میشنود و پاسخ میدهد. از آیه 15 الی 19 هم در مورد رسیدن پولس به اورشلیم و استقبال ایمانداران از او سخن میگوید. میفرماید: کمی بعد بار سفر بستیم و عازم اورشلیم شدیم. در این سفر چند نفر از مسیحیان قیصریه نیز همراه ما آمدند. به اورشلیم که رسیدیم، به خانه شخصی به نام مناسون رفتیم. او اهل قبرس و یکی از مسیحیان قدیمی بود. مسیحیان اورشلیم همه به گرمی از ما پذیرایی کردند. روز دوم پولس ما را با خود برد تا با یعقوب و کشیشان کلیسای اورشلیم دیداری تازه کنیم. پس از سلام و احوال پرسی، پولس آنچه را که خدا به وسیله او در میان غیر یهودی ها انجام داده بود، به طور مفصل برای ایشان بیان کرد. و آنها اول خدا را شکر کردند، ولی بعد گفتند: برادر، خودت می‌دانی که هزاران یهودی اصرار دارند که مسیحیان یهودی نژاد باید آداب و رسوم یهود را حفظ کنند. از طرف دیگر در میان آنها شایع شده است که تو بر ضد قوانین موسی و آداب رسوم یهود هستی و میگویی نباید بچه های خود را ختنه کنند. حالا چه باید کرد؟ دوستان عزیز، در این آیه میبینیم که پولس رسول وقتی که به اورشلیم میرسه، در روز دوم نزد یعقوب رسول که برادر ناتنی عیسی مسیح خداوند بود میره و رئیس مسیحیان شهر اورشلیم نیز البته محسوب میشد، رو پیش او میره و گزارش سفرهای خودش رو اول به عرض اون میرسونه. همه رهبران و کشیشان و رسولان دیگه که اونجا جمع شده بودن از آنچه که خدا به وسیله پولس کرده بود شکرگزاری میکنن و خدا رو حمد و ثنا میگن، ولی به پولس رسول اخطار میدن، میگوین که ای پولس، مردم در مورد تو شایعات غلطی پخش کردن و اینکه در اورشلیم همه خیال میکنن که تو ضد قانون موسی هستی. در اورشلیم بر علیه پولس شایعات بسیار غلط و دروغی پخش کرده بودن. کیها؟ اونم یهودیانی که از پولس شدیداً متنفر بودن. ای عزیزان، بایستی قبول کرد کسانی حاضر به قبول واقعیت ها نباشن به خاطر تعصب و جهالت و کوتزنیشون به کارهایی که از هر انسان خداپرست به دوره دست میزنن و به چیزهای متوسل میشن که در واقع وسایل اهریمنی محسوب میگردن. حالا در این آیات متوجه میشیم که یهودیانی که به اصطلاح خداپرست بودن، یکتا پرست بودن، بر علیه پولس رسول شایعات دروغ به وجود آورده بودن و او را دشمن تورات و مخالف موسی قلمداد کرده بودن، در حالی که نه مسیحیت مخالف تورات و موسی بوده و نه خود پولس رسول. در ضمن باید خاطر نشان کرد که پولس از الهیون معروف مذهب یهود بود قبل از اینکه مسیحی بشه. برای همین بود که وقتی یهودیان دیدن که پولس رسول از روی آیات تورات داره به مردم ثابت میکنه که عیسی همان مسیح موعوده، یهودیان متعصب چشم دیگه نداشتن او رو تحمل کنن و در نتیجه به خاطر این تعصب بود که دائما در پی هلاکت او بودن. چند بار پولس از دست آنها فرار کرده بود و در این اثنا شنیده شده بودن که خیلی از غیر یهودیهای اروپا به سوی وحدانیت آمده و مسیحی شده بودن و مخصوصا این یهودیا از آن جهت خشمگین شده بودن که پولس در عبادتگاه یهودیان در شهرهای مختلف میرفت و درباره عیسی مسیح تعلیم میداد و در نتیجه یهودیان زیادی مسیحی شده بودند. حالا وقتی پولس در اورشلیم نبود، شایعات دروغ زیادی این یهودی‌ها بر علیه پولس درست میکنن، طوری که از نظر یهود او کافر کاملی محسوب میشد و در نتیجه مستوجب مرگ. حالا پولس با شهامت و جرأت عجیبی به اورشلیم آمده بود. چرا؟ او میدانست که خطای مرتکب نشده، بنابراین در برابر شهادات دروغ آنها میسته، ایستادگی میکنه. مسیحیان شهر اورشلیم نیز برای اینکه عملا به مردم یهود ثابت کنند که پولس دشمن تورات و موسی نیست و این شایعات دروغ محضه، از او میخوان که کاری کنه که معمولا کسانی که به تورات معتقد هستند این کار را میکنند. از او میخوان که همراه با 4 یهودی که نسل کرده بودند به عبادتگاه بروند و مراسم طهارت را انجام بدن، با آنها بره و مخارج آن را هم بپردازه تا به همه ثابت کنه که او حقیقتا به تورات ایمان کامل داره و کلام موسی را نیز محترم میشمارد. پولس راضی میشه و روز بعد با آن 4 نفر به عبادتگاه میره تا مراسم مذهبی نذر رو انجام بده. هنوز یک هفته نگذشته بود که بعضی از یهودیان که از آسیا برای عبادتگاه آمده بودن، یعنی همون کسان که در شهرهای افسوس و نواحی غلاطیه بر علیه پولس قیام کرده بودن، پولس رو در عبادتگاه میبینن و او را میشناسن. در نتیجه بر علیه او قیام میکنن و شروع به فریاد زدن میکنن که ای قوم بنی اسرائیل، بدوید کمک کنید، بیایید به داد من برسید. چرا این مرد همون کسی که بزده قوم ما یهودیان در خارج از کشور موعظه میکنه و به همه میگوید که قانونهای یهود را زیر پا بگذارن و حتی به خانه خدا هم بد میگه و خارجی ها را با خودش به این مکان مقدس یهود آورده است؟ تمام مردم مذهبی شهر اورشلیم غیرتی میشن. شهادات دروغ این یهودیان غیرت متعصبین را به جوش میاره. به طوری که عزای 30 اینطور میخوانیم: تمام مردم شهر به هیجان آمدن و آشوب بزرگی را افتاد. پولس را به زور از خانه خدا بیرون کشیدن و فوری درهای عبادتگاه را پشت سر او بستن. همینطور که او را به قصد کشت میزدن، خبر به گوش فرمانده هنگ رومی میرسد که در شهر قوغاست. او هم بیدرنگ با سربازان و افسران خود به سوی جمعیت شتافت. چشم مردم که به سربازا افتاد از زدن پولس دست کشیدن. فرمانده هنگ پولس را گرفت و دستور داد به دستهای او دستبند بزنن. بعد از مردم پرسید این کیست و چه کرده؟ در جواب او هر کسی چیزی می گفت. وقتی در آن قوقا و جنجال چیزی دستگیر فرمانده نشد، دستور داد پولس را به پادگان ببرن. وقتی به پله های پادگان رسیدن، مردم چنان هجوم آوردن که سربازها مجبور شدن برای حفظ جان پولس او را روی شانه های خود ببرن. جمعیت هم دنبال سربازان آمده فریاد می زنن که اعدامش کنید، اعدامش کنید. وقتی به پادگان رسید، پولس به فرمانده گفت اجازه بدهید با شما چند کلمه حرف بزنم. فرمانده با تعجب پرسید آیا تو زبان یونانی را می دانی؟ مگر تو همان مصری نیستی که چند سال پیش شورش نمودی و با 4000 نفر آدمکش به بیابان فرار کردی؟ پولس جواب داد نه. من یهودی هستم، اهل ترسوس که شهر نسبتاً بزرگی است. خواهش میکنم اجازه بدهید تا با این مردم چند کلمه حرف بزنم. فرمانده اجازه داد. پولس هم روی پله ها ایستاد و با دست اشاره کرد تا مردم ساکت بشوند. وقتی کم کم آرام شدن به زبان عبرانی با آنها سخن گفت. دوستان عزیز، در اینجا با دستگیری پولس رسول روبرو میشویم. یهودیان قصد قتل او را داشتند. آن هم در خانه خدا. او را به قصد کش زده بودند که به دست افسران رومی به وسیله لطف خدا پولس نجات پیدا میکنه. حالا افسر رومی که نمیدونه جریان چه قراره، پولس را با یک مصری عوضی میگیره. چرا؟ چون میبینه همه چیز بزد او بوده. ولی دوستان عزیز، خدا با پولس بود. و این ایمان و اطمینان در پولس به او قدرت و شهامت میبخشید تا با کسانی که بر علیه او قیام کردن سخن بگوید، با آنها حرف بزنه. راستی پولس چه سخنی با دشمنان خود دارد؟ چه چیزی میخواد به این دشمنان خودش بگه؟ اونایی که تالا رو حسابی زدن، آیا آنها را متهم به ظلم کردن و گناه میکنه؟ و یا آیا از آنها التماس میکنه که او را نکشن؟ و یا عکس عملی نشان میدهد که مافوق انسان و به وسیله روح خداونده؟ اجازه میخوام به خاطر پایان گرفتن وقت در برنامه فردا گفتار پولس را به سمع شما برسونم. تا روز دیگر و برنامه دیگر، خدا یکتا یارتان و امیدوارم که روح قدوس خدا همراه شما باشد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.